در صفحه 253 رسیدیم که اشکالی که مرحوم شهید صدر و جوابی که از این روایت امام باقر علیه السلام بیان فرمودن مبنی بر این بود که ما باید تفسیر و معنای کلمه شبهه رو دقت کنیم و وضع لغوی اون و استعمالات کلمه شبهه در مسائل و مواردی هست که چند چیز متشابه وجود دارد و شبیه هم هست. ریشه شبهه از شباهت ها گرفته میشه. در نتیجه این روایت سیاقش رو هم نگاه کنیم، ناظر به بحث ما که شک که در تکلیف هست در شباهات بدوی تحریمیه، روایت من ناظر به این جاها نیست. بنابراین فرمودن که رسیم به وسط صفحه 253، فرمان هازا هو المناسب و فی الجواب، بهترین جواب برای این روایت همین هست که گفتیم بر اساس کلمه شبهه ما بیایم این روایت رو از ارتباط با بحثمون در شبهات بدویه از کنم که تحریمیه که شکی در اصل تکلیف داریم، ارتباط این روایت رو نفی کنیم و انکار کنیم و اون رو خارج از موضوع بحثمون به حساب بیاریم. هذا هو المناسب فی الجواب، اینجوری بهتر از جواب داده بشه به این روایت. لا ما ذکر، نه اون جوابی که مشهور بیان کردن، که همونطور که عرض کردم مشهور میان که این روایت میگه مراقب هلاکت باشید، در شباهات بدویه هم که هلاکت وجود ندارد، ما به خاطر قاعده قفه قابل بیان هلاک نمیشویم اگر مرتکب خوردن دلستر شویم. چون فرمان لا ما ذکر، نه اون جوابی که مشهور بیان کردن، من ان مورد الشکل بدوی لیس من الشبهه بعد تأمین ان احتمال العقاب فی به قاعدت قبح العقاب لا بیان، نه اون طوری که مشهور جواب این روایت رو دادن و فرمودن که چی؟ مورد ما که شک بدوی داریم در اصل تکلیف و تحریممون شک داریم، اصلا جزء شبهات نیست، چون هلاکتی درش نیست، چون درش خطری نیست. چرا ما به این راحتی میگیم درش خطری نیست؟ بعد از تأمین ان احتمال العقاب فی، چون ما امنیت داریم اگر مرتکب شبهه بدویه و خوردن دلستر و شبیه اون بشویم مطمئنیم عقاب نمیشویم، به قاعده قبح العقاب یا بیان، چون پشت ما به قاعده قبح العقاب گرمه، مطمئن میشیم که در مواردی که شبهه بدویه هست، شک در حرمت چیزی داریم، اگه مرتکب بشویم هلاکتی وجود ندارد، عقابی وجود ندارد، در نتیجه این روایت هم ربطی به بحث ما ندارد. شایسته فرمان این جوابی که مشهور بیان کردن جواب مناسبی نیست. چرا شایسته این جواب نمیپسندن؟ فانه یرد علی، شایسته به این جواب اشکال میگیرن، میگن این جواب شما با سیاق این روایت نمیسازه. این روایت که نیومدن بگن که مثلا هر جایی که براتون خطری بود مراقب باشید توش نیفتید، که شما بگید که یا من رسول الله اینجا که خطر نیست. نه، امام باقر علیه السلام انگار مثلا ببینید مثل کسی که دو تا کوچه هست، خب دو تا کوچه هست، یک کوچه آسفالت و مثلا کاملا امن و تمیز، یک کوچه دیگه خاکی و سنگلا، خب پر از چله چوله. اگر اومدن به ما گفتن مثلا اینجوری گفتن، مثلا ما گفتن مراقب باش تو چاله نیفتی، خب بله میگیم که حالا من از خیابون آسفالت میرم و تو اینجا هم چاله نیست، تو خیال راحت میرم، مثلا این روایت ربطی به من نداره. اما اگر من گفتن از این کوچه خاکی نرو، ممکنه توی چاله بیفتی، بهتر از این هستش که از این کوچه خاکی نرو تا یه توی چاله نیفتی، اصلا این سیاق نشان میدهد که در این کوچه خاکی چاله هست. ببینید شایسته میفرمان فانه یرد علیه، به این جواب مشهور این اعتراض و رد رو ما وارد میکنیم، ان الروایت افترضت ان فی ارتکاب الشبهه فی حد نفسها احتمال الحرکت والعقاب. این روایت امام باقر علیه السلام فرض مسئله شون آن است که شما اگر مرتکب شبهات بشی احتمال عقاب و هلاکت وجود دارد. شما نمیتونی بگی که یعنی رسول الله ما مطمئنیم به خاطر قوه قابل بلا بیان عقاب و هلاکتی در خوردن دلسته وجود ندارد. نه، حضرت دارم میفرمان چیزهایی که مشکوک و مشتبه هست مثل دلستر نخور، نخوردن بهتر از اینه که توی هلاکت بیفتی. از این کوچه نرو، بیارید از این کوچه برید تو چاله میفتی. نشون میده که تو این کوچه چاله هست، در خوردن دلستر احتمال عقاب هست، احتمال هلاکت هست. و شما مشهور نمیتونید بگید که ما که میدانیم به خاطر قبح عقاب هرگز عقابی نخواهیم داشت. این شیخ سعد با این دقت میفرمان که رد میشود این جواب مشهور به این که خود این روایت فرض گرفته که در ارتکاب شبهات فی حد نفسه احتمال الگو عقاب هست. وقتی که هست که شما نمیتونید بگید که ما مطمئنیم عقاب نمیشویم. ایه نادرتون الی تکالیف، این روایت داره اون مواردی رو در نظر میگیره که قد تنجلت فی مرحله اسبق، قبل از این که برای من مشتبه بشه و مشکوک بشه در مرحله قبل با علم اجمالی یا به هر صورت دیگه ای منجز شده، احتمال عقاب و اصلا که هلاکتش قطعی شده و احتراز و دوری از آن برای من لازم میشه. اینجاست که حضرت میفرمان که تو اگر از اینها دوری کنی بهتر از نستش که در این هلاکت ها و عقاب هایی که اینجا وجود دارد بیفتی. وقتی ما فضا و سیاق این روایت رو در نظر بگیریم میبینیم اون جواب مشهور جواب درستی نیست. چی گفته بودن مشهور؟ دوباره همونو میگن لا انه دوباره یک اعتراضی است از شهید صد به مشهور، به همون جواب مشهور که مشهور که گفته بودن که چی؟ ما پشتمون به قبح عقاب گرم است و مطمئنیم که اینجا عقاب و هلاکتی وجود ندارد. دوباره شهید صد میفرمان لا انه تنجز یتولد و به سبب امر هاهیه به وجوب الوقوف عند الشبهه و به ذلک تکون اجنبیتن عن المقام. خوب ترجمه این خط رو دقت کنید، یکمی مبهمه. ایشون فرمودن که این روایت فرض گرفته است که در یه سری از شبهات احتمال هلاکت و عقاب هست، مثل شبهات که با علم اجمالی همراه باشه، نه این که شما فکر کنید این روایت اومده چی میگه؟ میگه که با همین امری که در این روایت مطرح شده که توقف کنید و مثلا سراغ شبهات نرید، به وسیله امر این روایت به وجوب الوقوف عند الشبهات ما نگفتیم که با امر این روایت که ما نگفتیم که قرار هست تنجزی ایجاد بشه و تکلیفی به گردن ما بیاد. دقت کنید لا ان تنجز یتولد و به سبب امرها. ببینید ما نمیخوایم از این روایت اینجور برداشتی بکنیم، حالا مشهور فکر کردن اینجوری میخوایم با این روایت استدلال کنیم، در اینجا گفتن ربطی به بحث ما نداره. چجوری؟ این که بگیم که حضرت وقتی میگویند مراقب شبهات باش و در هلاکت نیفت، به دلیل همین روایت ما باید از دلسته دوری بکنیم. یعنی چون در این روایت دستور دادن از شبهات دوری کن، ما باید سراغ دلسته نریم، چون روایت گفتن درش احتمال هلاکت وجود دارد، که شما بگید که نه ما میدانیم به خاطر قبح عقاب لا بیان ما با خوردن دلستر عقاب نمیشیم، پس اصلا هیچ ربطی به بحث ما ندارد. شیخ فرمودن روایت فرض گرفته است که یه سری از شبهات درش احتمال هلاکت و عقاب هست. چجور شما میگی نیست؟ فرض امام اینه. میفرمان الوقوف و عند الشبهه خیر من الاتهام فی الهلکه، شبهاتی رو دارن در نظر میگیرن که در اونها مسئله احتمال عقاب و هلاکت وجود دارد، بنابراین میفرمان توقف کن و نرو اصلا از این کوچه. در این از این کوچه رد شدن مساوی است با افتادن در چاله و احتمال خطر و هلاکت. بنابراین فرمان که لا ان تنجز از قول شهید صدر داره گفته میشه، نه این که من شهید صدر بخوام بگویم که این روایت تنجزش نه ببخشید، یعنی در حقیقت میخوام بگن این طوری که شما مشهور دارید میگید حرف درستی نیست. نه این که شما این لا، یعنی شهید صدر دارن به اینا میگن نباید این طوری از روایت برداشت بکنیم که بگیم تنجز و تکلیف آور بودن و لزوم احتیاط داره فقط به سبب دستوری که این روایت صادر کرده، امر هاهیه هر دوش به این روایت در میگرده. نمیخوایم بگیم که با دستور این روایت به وجوب توقف در شبهات هستش که ما لازم هست دلستر نخوریم و به ذلک تکون و اجنبیتن عن المقام، که شما مشهور، خوب دقت کنید این جمله رو اینجوری بگیم، که شما مشهور بیاید بگید چون این روایت داره به ما میگه از شبهات دوری کنید و در هلاکت نیفتید، در شبهه بدویه‌ای هم که ما علمی به تکلیف نداریم به خاطر قبح عقاب احتمال عقاب رو کلا منتفی بکنیم و به ذالکه تکون اجنبیتن عن المقام، بگید که کلا این روایت ربطی به بحث ما ندارد، ربطی به شبهات بدویه ندارد. مشهور اینجوری جواب دادن دیگه، مشهور اومدن گفتن که این روایت شامل شبهات بدویه نمیشه و اجنبی از بحث ماست. ایشون فرمودن که این چنین جوابی درست نیست، چون این روایت فرض گرفته که در این کوچه‌ای که ما می‌رویم هلاکت و عقاب و احتمال خطر وجود دارد، پس نباید این چنینی با این روایت روبرو بشید. جواب این روایت رو می‌خواید بدید، همونطوری که ما گفتیم بیاید کلمه شبهه رو در نظر بگیرید و بگید شبهه در مواردی به کار می رود که چند چیز مشابه و شبیه هم باشد و شاید برمی گردد به سری از مسائل اجتماعی، اقوال و افکار و حرکت هایی که شبیه حق هستند و در واقع باطل هستند. از این فرمان دنبال این جریانات حق نما و در واقع باطل نگرد و نرو، اینها شبیه حقن، واقعیتشون این نیست و بهتر از نستش که تو دنبال اینها نری، بهتر از نستش که بخوای در هلاکت. این چرا بعد اووردن گفتن که این که روایت فرض کرده توی همون خط دوسته خط بالاتر، روایت فرض کرده که در ارتکاب یه سری از شبهات در حال درسته اصل معنای شبهه، اصل معنای شبهه چیزهایی که شبیه هم باشد، درست؟ حالا چیزهای شبیه هم گاهی وقتا در مسائل اجتماعی، گاهی وقتا هم در چند تا ظرفی است که جلوی من قرار داره، چند تا لباسیه که توی کمد من قرار داره. چون دنبالش دارم میگن در این روایت فرض کرده یه سری شبهاتی که فیاد نفسه احتمال هلاکت داشته باشه، ای ناظرت لا تکالیف قطعا ظرفی مرض هست بل المجمالی. در المجمالی ما چی داریم؟ همین شباهت هایی داریم که بین چند تا ظرف و لباس وجود دارد دیگه. میگیم حرامی در بین این لباس ها، در بین این ظرف ها، در بین این چند تا مورد هست، چون اینا شبیه هم هستن برای من تولید شبهه میکنن و من نمیدونم که نجس واقعی در کدامشون. دقت کردید اینکه حالا به شبهه رو چه جور زدن به این بحث و مرتبط دانستن، بر اساس همین شباهت هایی است که بین اطراف علم اجمالی وجود داره و ما چون علم به جامعه داریم باید از همه اینها احتراز. روایت آخر، روایت جمیل، عن الامام صادق علیه السلام، عن آبایی علیه السلام، عن نبی صلی الله علیه السلام، سند بسیار طولانی و یعنی نورانی و عالی داره این روایت. الامور و ثلاثه، حضرت فرمودن که کارهایی که در زندگی شما و اطراف شما اتفاق میفته سه گونه است: امرون تبین لک رشدهو فتبعهو، چیزی و کاری که برات روشنه که کار درست و صالحی هست، رشد و صلاحش اگه برات مبین و آشکاره فتبعهو، دنبالش باش، دنبال کن، انجام بده، پیروی کن، بخور، از چیزایی هر مسئله و موضوعی. و امرون تبین لک غیهو فجتنبهو، کاری، چیزی، حرفی، عملی، خوراکی که برات مشخص هست و روشن است که اون غی داره، غی در برابر رشده، رشد معنی صلاح و از کنان ردگاری و کمال هر چیزو میگن، غی برعکس اون هست، انحراف و تباهی و فساد هر چیزی رو میگن. قطبین الرشد من الغی، چیزی که غیش و فساد و تباهیش هم برات روشن و آشکاره چکا کن؟ فشتنه با ازش دوری کن. و امرون اختلف فی یا اختلف فی، چیزی که مورد اختلاف و ابهام هست که معلوم نیست جزء صلاح صالح یا فاسده، فرده الالله عز و جل. خب اینجور چیز مشتبه رو بفرست حکمش رو نزد خدا. کسانی که میخوان از این روایت احتیاط استفاده کنن میگن خب اینجا که خدا فرموده که فرده حضرت هم در رده الالله، طبیعتا معنیش این است که مرتکب نشو، دل استرگه به تعارف میکنن نگیر بخور به او که من که نمیدونم حرامی حلال پسش کنه، نه فرده الالله، بذارش کنار، بگو خدا میداند که این حلال است یا حرام است، من نباید نظر بدم، دست بزنم، بخورم، مرتکب بشم، حکمش با خدا. و امر به تقریب توضیح معنای این روایت این است که ان مورد الشک، ما وقتی شک داریم در حرمت دلستر مثلا، هو من القسم الثالث، از اون چیزایی هستش که صلاح فسادش برای ما روشن نیست. و قد امر فیه یا امر رسول الله در مورد این مسائل به رد الله سبحانه، که اینها رو بفرست خدا حکمش رو مشخص کنه. و عدم الارتکاب الذي یا عدم الارتکاب الذي هو عبارت اخرى عن الاحتیاط، مرتکبش نشو با بی پروایی و جسارت، نرو سراغ ارتکاب موضوعات مشتبه، حکمش رو بذار که خدا نظر بده و عرض کنم که در حقیقت احتیاط بکن. خب در جواب میفرمان که این که اولا این که روایت فرمودن بفرست به یعنی نظرش رو بفرست که خدا حکم اون رو مشخص بکنه، معنی این نیستش که مرتکب نشو و نخور. در حقیقت این روایت داره به این مسئله ما رو راهنمایی میکنه که در مواردی که برایت آشکار و روشن نشد وضعیت یک چیزی، حالا چه حکم یا موضوعی، برو سراغ حکم خدا و دین خدا و حرفی که خدا در مورد آن گفته است، چه بسا در منابع دینی مواردی رو بتونی پیدا بکنی تا برای تو روشن کنه. یا این هم که ما بگیم که وقتی که ما در مواردی که دلیلی بر حرمت چیزی نداریم به کمک ادله براءت یا قاعده قوه قابل بیان چیکار میکنیم؟ دلستر رو از مشتبه بودن برمیداریم، میبریم میزنیم توی گروه کدوما؟ امرون تبین لک رشد، و میگیم دلستر هم جز اونایی هستش که مطمئنیم اشکالی ندارد. ببینید چقدر ماشاءالله اصولین با شجاعت توی این عرصه ها میگن که وقتی ما دلیل داریم برای عدم عقاب در شبهات تحریمیه، شما نگو که دلستر هم جز اون مواردی است که معلوم نیست. نه، وقتی دلیل ما داره میگه که شما عقاب نخواهی شد، پس با شجاعت بیا و اون رو هم ببر بگذار جزء مواردی که برای شما عقابی ندارد و جزء دسته اول که امران تبین لک رشد باشه. فرمان و یرد دهو، اولا ما میایم این روایت آخر رو جواب میدیم، ان رد الله سبحانه، این که گفتن که رد کن به سمت خدا، یحتمل انه لیس من الاحتیاط، این احتمال درش هستش که اصلا نخواستن بگن که احتیاط کن و نخور، بل به معنی رجوع الی کتاب و سنت، مراجعه کن ببین در قرآن و سنت چی در موردش گفته شده. و که انه یراد ان یقال انما کان متفقا علی غیه او رشده اومل علی اساس ذاله، مواردی که همه قبول دارن که صحیحه یا فاسده، بر اساس همون باهاش معامله میشه و همه هم رعایت میکنن. شراب رو همه میدونن نجسه، مثلا آب نوشیدنی های مختلف دیگر رو همه میدونن که پاک و طیب و مفید هست. و ما کان مختلفا فی، چیزهایی که مردم درش تردید و چیز دارن، حالا بوده من رجوع فی الی کتاب و سنت، خب در مورد دلستر هم مراجعه به کتاب و سنت بکن، به کلیات و عمادی که اونجا اشاره شده و وجود داره رجوع کن. ولا یجوز تخرس و رجم بالغیب، نباید همین جوری نظر بدی. تخرس یعنی حرف از روی تخمین و حدس و گمان گفتن، حرفی که از روی حدس و گمان و تخمین آدم بیان بکنه. ولی آیا جزو تخرج که اجازه نداری که همینجوری هرچی به نظرت میرسه بیان کنی. و رجم و بلغیب، تیر در تاریکی انداختن، رجم بلغیب، رجم بلغیب در قرآن هم داریم به معنای حرف ناآگاهانه زدن، تیری در تاریکی انداختن. و میفرمان که در مسائلی که مشتبه و جدید هست و حکمش رو نمیدانی، اجازه نداری همینجوری یه چیزی بپرونی، بیا برو سراغ کتاب و سنت و ظرافت ها و عمومات و شواهدی که وجود دارد تو را روشن میکنه تا بتونی به حکم اون برسی. و به ذالکه یکون و مفاد الحدیث اجنبی ان المقام، پس ربطی به بحث ما که فحص کردیم و در موردش دلیلی پیدا نکردیم نخواهد داشت، ربطی به اینجا نخواهد. و ثانیاً لو سلمنا ان المراد من الرد الى الله سبحانه و الاحتیاط، فرضاً بکنیم که این روایت دارم میفرمان در مواردی که نمیدانی حکمش چیه و احتمال عقاب و خطر وجود دارد چیکار کن؟ احتیاط بکن. ما ما میگیم که به کمک قاعده قوه قابل بیان مطمئنیم در خوردن دل استر عقابی نخواهد بود. میفرمان ولیکن بعد القیام، بعد قیام الادله السابقه علی البراءه، با این همه ادله ای که ما در مورد براءت مطرح کردیم و چند تاش هم کاملا صریح بود و دلالت خوب و کاملی داشت، لا تسیر و موارد و شک مصداقا للقسم الثالث، بعد از اون همه ادله براءت رفعن امتی قبه قابل بیان و غیره، دیگه موارد شک و تردید در حکم مثل دلستر برای شما مصداق این قسم سومی که مختلفون فیه باشه نخواهد شد. بله اول، بلکه دلستر میاد میره تو دسته اون اولیا قرار میگیره. کیا بودن؟ الذی هو بین الرشد. دلستر دیگه میشه جز مسائلی که کاملا واضح هست، هیچ اشکالی ندارد. لقیام الدلیل القطعی علی الاذن فی ارتکابه. ما بالاخره وقتی دلیل قطعی عقلی و عقلایی و قرآنی و روایی پیدا کردیم که جایی که شک در اصل تکلیف داریم و نمیدانیم مثلا خدا این را حرام کرده یا نه، اذن داده شارع به ما، خود حضرت مگه نفرمودن که کل چیز فهوه لکه حلال، کل شئی فی حلال و حرام فهوه لکه حلال. این لکه حلال گفتن پس موارد خیلی مفیدی است که از انگار دارن یه حکم رو جعل میکنن برای من، مثلا فرمان اذن داری حلال است بر تو بخورید تا زمانی که مطمئن بشوی که حرام هست و حکمش رو بدانی. در نتیجه وقتی ما دلیل قطعی بر ارتکاب موارد مشکوک و مشتبه داریم، نباید اینو بذاریم جزء دسته سوم، ببریم جزء دسته اول، می‌ذاریم که امر بین لکه رشدهو باشه که حضرت فرمودن فتبهو، پیرویش اشکالی ندار. و نتیجه ان النصوص المذکوره قابلتون اجمع للمناقشه، همه روایات و ادله‌ای که برای احتیاط بیان میشه همش رو ما میتونیم مورد مناقشه قرار بدیم. فتبقا ادله البراءه سالمتن عن المعارض، و ادله براءت بدون اینکه بخواد چیزی باهاش معارضه کنه باقی میماند. و در نتیجه حرف اصولین در مسئله اصل عملی ثانوی در حقیقت در قاعده ثانویه که اصل عملی و تکلیف ما باشه از نظر ظاهری میشود براءت، نه اینکه بگیم که قاعده ثانویه‌مون. حالا قاعده اولیه رو مرون شایستن بنابر حق و طاعه احتیاجون احتیاج دونستن، ولی از نظر قاعده ثانویه که شارع به ما اجازه ارتکاب داده دیگه ما محظوری نخواهیم داشت و موارد مشکوک و مشتبه رو میتونیم استفاده کنیم. در ادامه صفحه هم میگن همه این حرفایی که گفتیم و ادله احتیاط رو رد کردیم، باز هم اگر کسی دلش آرام نگرفت و خواست باز از این پیکر نیمه جان ادله احتیاط یک معارضه ای و مقابله‌ای بسازه و همچنان میخواد به این ادله احتیاط اشاره و استفاده داشته باشه، میگیم باشه، بازم اگه دلت آروم نمیگیره سه تا جواب دیگه برات داریم. ثم انه لو تنزل و سلم بالمعارضه، اگر ما پایین بیایم، اگر تنزل کنیم و تسلیم بشیم که این دو گروه با هم معارضه دارن، یعنی هم ادله براءت به حد دلالت کافی هستن، هم ادله احتیاط دلالت کافی دارن که میتونن معارضه کنن با ادله براءت، فادله البراءت هی المرجحه لما یلی. باز هم میگیم ادله براءت دورشون میچربه به سه دلیل. اولا ان دلیل البراءه قرآنیون به خلاف ما دل علی وجوب الاحتیاط فانها من اخبار الاحاد. ادله‌ای که ما در براءت گفتیم هم عقلی و عقلایی بود، هم قرآنی بود، هم روایی بود، بالاخره پشتبندش خیلی محکم‌تر بود از ادله احتیاط به خلاف ما دل علی وجوب الاحتیاط. اما ادله احتیاط از اخبار آحاد هست، خبر واحد هستند، اینها به حد تضافر و تواتر هم نمیرسن. و فی کل تعارض من هذا القبیل یقدم الدلیل القرآنی لکونه قطعی. دلیل قرآنی رو ما باید مقدم کنیم و ترجیح بدیم بر ادله روایی، چون در دلیل قرآنی اطمینان و قطع بیشتری هست. البته این خب مورد مناقشه، از قبلا هم خوندیم توی همین کتاب که در قرآن کریم ما صدور و نص قرآنی، این که ما به صدور و آیات الهی قرآن بخوایم اشاره بکنیم، نصش برای همه مسلمان ها قطعی و یقینی است. ولی دلالت و ظهورش یه مقدار ظنیست. در بعضی از موارد ما محکماتی داریم که خب شکی درش نیست، اما در بسیاری از موارد برداشت‌های مختلفی ممکنه از آیات بشه و حمل بر مصادیق و موارد مختلفی بشه. در نتیجه به این راحتی نمیتونیم بگیم که دلالت آیات قرآنی قطعی هست. قطعی و دلاله بودن در مورد آیات یه مقداری خارج از اون روال معروف و متداول اصولی هست. معمولا آیات قرآن رو در موارد کمی به خود قرآن اشاره میکنن، بلا در بسیاری از موارد آیات قرآنی رو نمیشه بهش چندان صراحتاً استناد کرد، الا اینکه با مؤیدات متعدد روایی به کمکش وجود داشته باشه تا بتونه اون دلالت مشتبه و مظنون رو برای ما صریح و قطعی کنه. خب این فرمایش اولش. نکته دوم که میخواییم دلیل بیاریم که ادله براءت باز هم میچربند و قوی تر از ادله احتیاط هستن، بگیم ان دلیل البراءة یختص به شبهة البدوية دون المقرون بالعلم الاجمالی. در از کنم که شبهات، اگر دقت کنیم شبهات دو دسته هستن. یه دستشون اونایی هستن که شبهه بدویه هستن. شبهه بدویه چیزی هستش که ما هیچ سابقه ای و علم به اصل تکلیف و غیره دمش نداریم. ما هستیم و اولین باری که با یک دلستری روبرو شدیم. خب در اینجور موارد یک سری شبهه داریم. یه سری شبهه داریم که همراه با علم اجمالی هستن. اونا هم بالاخره شبهاتی هستن که ما میدانیم اینجا جامعه وجود دارد، نمیدانیم که در کدوم قسمت. میفرمان که ادله احتیاط شامل حال هر دو میشه، اما ادله براءت فقط شامل حال شبهات بدویه میشه. یه بار دیگه میگم ادله احتیاط شامل حال هر دو گروه میشه، هم شبهات بدویه هم شبهات علم اجمالی. اما ادله براءت اختصاص به شبهات بدویه داره، کاری به علم اجمالی ها نداره. در اونها ما اصولین هم قائل به احتیاط هستن در شبهاتی که علم اجمالی داشته باشه. در نتیجه بفرمایید که طبق قوانین اصولی که هر جا عام و خاصی داشته باشیم خاص رو مقدم میکنیم، اینجا هم ادله براءت که محدوده و دلالت اخصی دارن باید مقدم بشن. در ناحیه شبهات بدویه ما عمل به ادله براءت کنیم، در شبهات مقرون به علم اجمالی عمل به همون عامه ادله احتیاط کنیم. ان دلیل البراءه یختص به شبهات البدویه دون المقرونه بالعلم الاجمالی كما سیاتی ادامه خواهیم خوند. فهو اخص من دلیل وجوب الاحتیاط الشامل لکلیهما. پس ادله براءت اخص میشه، ادله احتیاط اعم میشه، شامل هر دو گروه میشه. فیقدم بالاخصیه، دلیل خاص همیشه مقدم بر دلیل عام میشه. این مفصل داریم در اصول، بارها گفته شده. مثلا فرضاً یه بار به ما گفته باشن کل کلاس ها فردا تعطیل هستن، این دلیل عام میشه. بعد ما گفته باشم که کلاس مثلا پنجم فردا کلاسش برقرار است، میشه دلیل خاص مقدم میشه. اینجوری نیست بگیم شما خودتون گفتین همه تعطیل، نه، میگن این خاص شماست، در نتیجه شما کلاستون برقرار است و دلیلتون مقدم. این هم پس نکته دومشون که در نتیجه ادله براءت مقدم میشن بر ادله احتیاط در خاص شبهات بدویه. و دلیل سوم هم انه کل ما کان لدینا عامون و کان له مخصص و کان لذلک المخصص معارضان سقط المتعارضان و تعین الرجوع الی العام. فرمان این قبلنا هم گفتیم که هرگاه ما یک حکم عامی به صورت قاعده اولیه داشته باشیم، در اون حکم عاممون چند تا مخصص باشه و این مخصص ها با هم دیگه تعارض کنن. مثل این مثالی که الان گفتم، یه حکم عامی داریم، گفتم فردا همه کلاس ها تعطیله. بعد در مورد خاص پایه پنجم یک خبری شنیدیم، گفتن کلاساش برقراره. یه خبر دیگه من گفتن کلاس پنجم هم فردا کلاساش چیه؟ تعطیله. خب میگیم این دو تا حرفی که راجع به کلاس پنجم شنیدیم و هر دوشون خواستن با هم تعارض تساقط میکنن، ما رجوع میکنیم به همون حکم عام که گفته بود همه کلاس ها تعطیله. در بحث ما هم میفرمان ما دلیل عام میداریم برای براءت و عدم تکلیف که مثلا همون استصحاب باشه، و وقتی این ادله براءت و احتیاط با هم دیگه جنگیدن و تعارض تساقط کردن، رجوع به همون حکم عام نمون میکنیم که استصحاب عدم تکلیف باشه. فرمان که و ففی المقام نقول ان مقتضا عموم دلیل الاستصحاب جریان استصحاب عدم تکلیف بعد احد البیانین سابقا. بالاخره ما یه دلیل استصحابی هم داریم که عدم تکلیف رو استصحاب میکردیم چند صفحه قبلیتون هست، هم استصحاب عدم تکلیف در صدر اسلام و هم در دوران قبل از بلوغ. البته هر دوش محل مناقشه قرار گرفت، ولی میفرمان اون یک رایحه‌ای و یه اشاره‌ای از عدم تکلیف رو داشت برای ما بیان میکرد. و المفروض حالا وقتی که شما گفتی که دلیل احتیاط و براءت با هم دیگه تعارض و تضاد میکنن، ما میتونیم دوباره رجوع به همین استصحاب عدم تکلیف کنیم که یک دلیل فوقانی و عامی هست. و المفروض ان دلیل وجوب الاحتیاط اخصمه. حالا شما فرض دین هستش که دلیل وجوب احتیاط یه محدوده کمی رو در عرصه شبهات بدویه و علم اجمالی در بر میگیره و میگه شما احتیاط کنید، و دلیل البراءه حیث انه معارض له، حالا فرض کنیم که دلیل براءت معارض شد با دلیل احتیاط، فیلزم تساقط هما، هر دوشون با هم تعارض تساقط میکنن و از دست میرن و رجوع الی عموم دلیل الاستصحاب. چی باید کجا باید بریم کجا رجوع کنیم؟ برمیگردیم به اون دلیل استصحاب اون که میگفت شما تکلیفی ندارید، این استصحاب عدم تکلیف اینجا به درد ما میخوره که در جایی هم که هر دو گروه هر دلیل براءت و احتیاط تعارض تساقط کردن و از دست رفتن، بالاخره یه حرفی برای گفتن داشته باشیم، بگیم ما قبلا که تکلیفی در مورد این نداشتیم، حالا شک داریم، همچنان میگیم تکلیف نداریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.